آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. با اهل کتاب فقط به نیکوترین وجه مجادله کنید، مگر کسانی از آنها که ظلم و ستم کرده باشند. به آنها بگویید ما به هر چه بر ما نازل شده و هر چه بر شما نازل گشته است ایمان داریم. خدای ما و شما یکی است و ما سراپا تسلیم او هستیم و این چنین قرآن را بر تو نازل کردیم. پس کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کردیم به قرآن ایمان می آورند. برخی از این گروه نیز به قرآن ایمان می آورند. بدانید کسی آیات ما را انکار نمی کند مگر اینکه به حقایق کافر باشد. تو قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده ای و به دست خود آن را ننوشته ای. مبادا اهل باطل شک و تردید کنند، بلکه قرآن آیات روشنگری است که جایگاهش سینه های اهل دانش است و غیر از ظالمان کسی آیات ما را انکار نمی کند.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 18 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 16 می سال 2025 میلادی است. اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود، سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن روزنه را خواهید شنید، برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود، سپس تکرار ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر وزیر امور خارجه تاجیکستان به تهران، برگزاری ششمین نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه، و آغاز اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحاد اوراسیا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان عازم تهران شد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و هیئت همراه برای شرکت در چهارمین گفتگوی تهران روز جمعه وارد تهران شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، سراج‌الدین مهردین در این سفر با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. چهارمین اجلاس سران با حضور تعداد از وزیران خارجه و دیگر مقامات ارشد دیگر کشورها در تهران برگزار می شود. یادآور می شویم که وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان آخرین بار در دکبر سال گذشته به ایران سفر کرده بود. روسیه قصد دارد تجارت با تاجیکستان را به 2 میلیارد دلار افزایش دهد. مقامات روسیه با این باورند که اگر مسائل لجستیکی و تجاری حل شود، می توان حجم تجارت با تاجیکستان را به میزان قابل توجه افزایش داد. این موضوع را معاون وزیر توسعه اقتصاد روسیه دمیتری ولواچ گزارش داد و ای گفت در صورت رفع مشکلات لجستیکی و تجاری این عدد قطعی نخواهد بود. ولواچ که در 16 مجمع اقتصادی بین المللی روسیه جهان اسلام کزن فروم صحبت میکند گفت تجارت همراه با جریان گردشگری در حال رشد است. ما آرزو داریم که از 2 میلیارد دلار در تجارت فراتر برویم. تا کنون تجارت ما 1.5 میلیارد دلار فراتر رفته است. معاون وزیر توسعه اقتصاد روسیه افزود اگر کشورها مسائل لجستیکی را حل کنند و موانع تجاری و تعرفه را برطرف کنند، مبادلات 2.5 میلیارد دلاری رقم نهایی خواهد بود. در اوایل ماه مارس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه کشورش را یکی از بزرگترین شریکان تجاری خارجی تاجیکستان معرفی کرد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تروریسم بین المللی را یکی از تهدیدات اصلی برای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواند. تنش در مرزهای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به ویژه در افغانستان مستلزم بهبود مهارت‌ها و روش‌های عملیاتی است. این را صمیمی نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در افتتاحیه 56 نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی و خدماتی ویژه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه بیان کرد. یتیمو خاطر نشان کرد که ماهیت فرامرزی این پدیده مخرب و ایجاد کانون‌های تنش در نزدیکی مرزهای دو جانبه به ویژه در افغانستان نیازمند تلاش‌های مشترک، تبادل به موقع اطلاعات و بهبود مستمر روش‌ها و مهارت‌های عملیاتی است. به نظر ایشان تروریسم بین المللی بخش از فعالیت‌های خرابکارانه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. در چارچوب ریاست تاجیکستان بر این سازمان 56 نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی و خدمات ویژه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه در حال برگزاری است. معاون دبیر کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل می‌گوید که گروه‌های تروریستی در بهبود وخامت وضعیت جهانی توانایی‌های خود را تقویت کردند. در آشفتگی گیاپلیتیکی کنونی سازمان‌های تروریستی و افراطی بین المللی فرصت‌های جدید برای ارتقای ناتوانی‌های خود یافتند. این را نورلان سمیتوف معاون دبیر کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تای سخنرانی خود در 56 نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی و خدمات ویژه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه اعلام کرد. با اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصاد اوراسیا از روز 15 می بیش از 9000 قلم از کالاها و محصولات صادرات ایران مشمول تعرفه 0% می شود. در گزارش همکارمون دارابه از قزان شما به ترتیب صدای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و داود میرزاخانی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تترستان را خواهید شنید.
اسلامسکی سپورکی ایران گسپدین عباس علیبادی
دی ماه سال 1402 بود که در جریان اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر سن پترزبورگ روسیه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تجارت آزاد این اتحادیه نهایی شد و سند آن به امضای عباس علیبادی وزیر وقت صنعت معدن و تجارت کشورمان و نمایندگان ارشد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رسید. حالا با گذشت حدود 1.5 سال از امضای سند و فراهم شدن مقدمات از روز 25 اردیبهشت ماه این موافقتنامه وارد مرحله اجرایی شد.
الان تعداد کالاها رفته به 9000 عدد کالا رسیده، یعنی در اصل حدود 90% کالاها مشمول لغو تعرفه ترجیحی میشه. حالا اینجا چه مزیت‌هایی برای ما داره؟ و چه آفاتی میتونه داشته باشه. اگر ما نسبت به بازار شناخت نداشتیم حتما موفق نمیشیم. این مرحله اولشه. مرحله دوم، اگر راه نداشتیم برای ورود به بازار، ترانزیت، راه و جاده و راه آهن و راه هوایی، باز موفق نیستیم. اگر گمرک ما ضعیف بود، کالاهای خودمون رو پشت در گمرک نگه داشتیم، باز اینجا نمیتونیم در بازار پیروز بشویم. اگر مسائل پولی و بانکی رو حل نکردیم بین خودمون و این کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اونجا هم ما دچار مشکل میشیم. اگر ما استانداردها رو هم نتوانستیم رعایت بکنیم، حتما دچار مشکل میشیم.
ما برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، باید استراتژی و رویکرد تجاری خودمون رو تغییر بدیم به سمت تولید صادرات محور با رعایت استانداردها و ضوابط در واقع قرنطینه ای و بهداشتی اتحادیه اقتصاد آسیا تولید بکنیم، که انشالله بتوانیم هم میزان تولید و اشتغال زایی در داخل کشور رو در واقع ارتقا بدیم، هم بتوانیم از بازار 300 میلیارد دلاری اتحادیه اقتصادی آسیا بهره‌مند بشیم.
موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی آسیا میتواند انقلابی در صادرات محصولات ایرانی به این حوزه مهم و پرجمعیت ایجاد کنه، به شرط آن که الزامات و استانداردهای حوزه اوراسیا رعایت شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان، مرکز جمهوری تاتارستان.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با حضور در مسجد استقلال جاکارتا گفت وظیفه امروز ما مسلمانان اتحاد و وحدت است و با همدلی با فلسطین و غزه نباید با نظم استکبار جهانی اجازه دهیم به بزرگترین نسل کشی تاریخ ادامه دهد. محمد باقر قالیباف که به منظور شرکت در 25 کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی به اندونزی سفر کرده بود، روز جمعه با حضور در مسجد استقلال جاکارتا در نماز جمعه 200 هزار نفری انشار شرکت و بعد از اقامه نماز در سخنرانی خود افزود: در این لحظه که من و شما در امنیت کامل با هم گفتگو میکنیم، برادران ما در غزه، در خانه، در مسجد، در بیمارستان و در اردوگاه هر لحظه چشم به آسمان دوختند که چی وقت دوباره جنگنده های رژیم صهیونیستی آسمان غزه را پر میکنند و بمباران خانه ها، مدارس، اردوگاه ها و حتی بیمارستان ها شروع میشود. قالیباف تأکید کرد که امروز وظیفه اسلامی ما است که کنار هم باشیم، با اتحاد و وحدت اجازه ندهیم نظام استکباری جهانی و بزرگترین نسل کشی که تاریخ به چشم خود دیده است ادامه دهد. وزیران و مقامات ارشد فرهنگی 23 کشور اسلامی در شهر قزان روسیه بر ضرورت همگرایی فرهنگی، سیانت از میراث کهن اسلامی و نقش آفرینی جوامع اسلامی در شکلگیری تمدن نوین جهانی تأکید کردند. گزارش همکارمون از تاتارستان تقدیم حضورتون میگردد.
وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی در حاشیه 16 مجمع بین المللی روسیه و جهان اسلام در شهر قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه، گرد هم آمدند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست از ضرورت نقش آفرینی جوامع مسلمان در شکل گیری تمدن نوین جهانی، توجه به سبک زندگی اسلامی و تقویت همکاری فرهنگی بین کشورهای اسلامی گفت.
جهان پرتراتو ما نیاز به چاراندیشی داره و گفتگوی که از مسیرهای حل مشکلات خواهد بود، منتها به شرطی که ناظر به حل مسئله باشه. به این مسئله اشاره کردم که باید وحدت اسلامی شکل بگیره حول قرآن کریم.
در این نشست شهر قازان، مرکز جمهوری مسلمان نشین تاتارستان روسیه، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال آینده میلادی معرفی شد. موضوع فلسطین و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نیز تخریب آثار فرهنگی اسلامی در سرزمین‌های اشغالی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
تأکید کردیم که نهادهای بین‌المللی موجود پاسخگوی ظلمی که در فلسطین میشه نیستن و ما نیازمند شکل‌دهی به ائتلافات جدید هستیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حاشیه این نشست با وزیر فرهنگ اندونزی و برخی از مقامات شرکت کننده دیدار و رایزنی کرد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری تاتارستان.
رئیس جمهور امریکا روز جمعه بر بروز فاجعه انسانی در غزه اشاره کرد، اما راه حل برای حل و فصل این بحران ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که کشورش اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی در جنگ نسل کشی غزه است، با وضوح وخیم وضع وخیم انسانی در این منطقه محصور اعتراف کرد. ترامپ با بیان اینکه عده زیادی در حال مرگ از گرسنگی در غزه هستند مدعی شد، ما حواسمون به غزه است و می خواهیم از کسانی که در حال مرگ از گرسنگی در آنجا هستند مراقبت کنیم. جنگ در نوار غزه که از اکتبر سال 2023 آغاز شد، به یکی از مرگبارترین مناقشات منطقه‌ای تبدیل شده است. رژیم صهیونیستی که از حمایت نظامی، مالی و دیپلماتیک ایالات متحده برخوردار است، عملیات نظامی خود را با هدف نابودی حماس تشدید کرده است. این عملیات شامل بمب‌باران‌های سنگی، محاصره کامل غزه و قطع دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، دارو و آب بوده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای امدادی، این محاصره و حملات منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر، عمدتاً غیر نظامیان، و آواره شدن بیش از 1.5 میلیون نفر شده است. ایالات متحده آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی نقش کلیدی در این مناقشه داشته است. در مراسم جهانی روز نکبتی که در سازمان ملل برگزار شد، اکثر جامعه جهانی ادامه جنایت رژیم صهیونیستی را در غزه و گرسنه دادن عمده مردم غزه را محکوم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اعلام موضع رسمی ایران در سازمان ملل: آمریکا شریک نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی است. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در مراسم روز نکبت، 77 سال روز آغاز آوارگی فلسطینیان و جنایات رژیم صهیونیستی که در این سازمان و با حضور اکثریت اعضای جامعه جهانی برگزار شد، حق مسلم مردم فلسطین را برای دفاع مشروع از خود و بازگشت به سرزمینشان یادآوری کرد.
شواهد جنایات فجیع این رژیم انکارناپذیر است و جامعه جهانی، دادگاه بین‌المللی دادگستری و سایر مراجع صالح قضایی به خوبی از ابعاد این وحشیگری‌ها آگاهند.
در این مراسم سخنگوی یهودیان ضد صهیونیسم سازمان ملل را به خاطر ارتکاب اشتباه تاریخی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی سرزنش کرد.
سازمان ملل متحد با تصویب و موافقت با اینکه کشور به نام اسرائیل وجود داشته باشد، اشتباه بزرگی مرتکب شد و در نتیجه آن اکنون هیولای خونخوار صهیونیست 77 سال است که با سوء استفاده از دین یهود و تورات رود خون به راه انداخته است.
نمایندگان کشورهای مختلف هم در این مراسم گرسنه نگه داشتن و عذاب دادن عمدی مردم غزه را به دست رژیم صهیونیستی محکوم کردند. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که همکنون مردم غزه فقط گرفتار کمبود غذا نیستند، بلکه فراتر از آن با فروپاشی کامل سلامت، معیشت، زیرساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی روبرو هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
عمق جنایت رژیم صهیونیستی و ادامه شرایط هولناک آن حتی شماری از نمایندگان احزاب حامی رژیم صهیونیستی را در نشست بررسی وضعیت انسانی غزه به واکنش واداشته است. گزارش همکارمون را از لندن تقدیم حضورت می‌گردد.
عمق جنایات اسرائیل و تداوم شرایط هولناک آن حتی شماری از نمایندگان احزاب حامی اسرائیل را در نشست ویژه بررسی وضعیت انسانی غزه به واکنش واداشت.
در غزه و دیگر مناطق فلسطین قحطی در راه است و همه این فجایع را اسرائیل با بستن راه ورود کمک‌های انسانی ایجاد کرده است. دولت بریتانیا تا چه زمانی می‌خواهد درباره گرسنگی و مرگ کودکان فلسطینی ساکت بماند؟
شمار قربانیان تهاجم اسرائیل در غزه به 53 هزار نفر رسیده. اما رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس هنوز قتل عام فلسطینیان را نسل کشی نمی‌داند.
من به خوبی تعریف نسل کشی را می‌دانم و به همین علت اینها را نسل کشی نمی‌نامم.
اما سخنان شماری از نمایندگان حزب نخست وزیر روی کرده او را تایید نمی کنند.
آیا وزیر دولت ما می پذیرد که افکار عمومی معتقده این دولت به وظایفش عمل نمی کنه؟ مادامی که ما جنگ افزار به اسرائیل می دیم نمی تونیم مدعی بشیم مخالف نسل کشی اسرائیلیم.
هزاران نوزاد و کودک در فلسطین دارن جان می بازند. همه افرادی که با سکوت یا دادن تجهیزات از اقدامات اسرائیل حمایت می کنند باید شرمنده باشند.
بیش از دو ماه است که اسرائیل با نظاره‌گری نهادهای بین المللی و بی عملی دولت‌های غربی با محاصره کامل غزه از ورود آب و غذا و سوخت و دارو به متراکم‌ترین منطقه مسکونی جهان جلوگیری می کند. کودکانی که از بمباران‌های 19 ماه جان سالم به در بردند حالا بر اثر گرسنگی روی دست مادرانشان جان می‌بازند. همیش فالکونر معاون وزیر خارجه انگلیس در واکنش به پرسش‌های نمایندگان تنها بر لزوم آتش بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تاکید کرد بدون اینکه جنایات روزافزون اسرائیل را محکوم کند.
از اسرائیل می‌خواهیم راه ورود کمک‌ها به غزه را باز کند.
دولت انگلیس به رغم درخواست‌های بیشتر مردم و شماری از نمایندگان مجلس هنوز دولت مستقل فلسطینی رو به رسمیت نمی‌شناسه. اما واکنش نمایندگان مجلس نشون داد دیگر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل توجیه نداره، حتی برای متحدان سنتیش در انگلیس. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزیر خارجه فرانسه از نخست وزیر رژیم صهیونیست خواست که به فراخوانی‌های جامعه جهانی درباره وضعیت غزه گوش دهد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتقاد سریع از نخست وزیر رژیم صهیونیست اظهار داشت بنیامین نتانیاهو باید به فراخوانی‌های جامعه بین المللی در خصوص وضعیت غزه گوش دهد. وی با تاکید بر اینکه ما در حال تلاش برای یافتن راه حل درباره بحران انسانی در غزه هستیم، این در حالی است که بامداد روز جمعه وزارت بهداشت فلسطین در غزه در بیانیه اعلان کرد که بمباران بیمارستان اروپایی در غزه، خسارات گسترده به خطوط فاضلاب، بخش های داخلی و جاده های منتهی به این بیمارستان وارد کرده و با توجه به خطراتی که کادر پزشکی و بیماران را تهدید میکنند، مراقبت های پزشکی را غیر ممکن ساخته است. در این بیانیه آمده است که تعلیق فعالیت های بیمارستان اروپایی در غزه به معنای اختلال در خدمات پزشکی تخصصی از جمله جراحی مغز و اعصاب، جراحی قفسه سینه، مرکز کاترزیسیون قلب، جراحی قلب و عروق است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه وبگرده از همکارمون تقدیم حضورتون می‌گردد.
آژانس آمار وابسته به نهاد رئیس جمهوری تاجیکستان تحت عنوان منطقه های جمهوری تاجیکستان مجموعه نشر کرد که در آن دایر به وضع اجتماعی اقتصادی کشور معلومات داده می شود. سامانه از پلوس در مطلب این موضوع را بررسی کرده و 7 مشکلی عمده منطقه های تاجیکستان را نامبر کرده است. یکم، نابرابری توسعه اقتصادی. توسعه نابرابری اقتصادی تاجیکستان یکی از مشکل اساسی جمهوری بوده، بین منطقه های گوناگون تفاوت میگذارد. کارشناسان میگویند امکانات اقتصادی منطقه ها با برخی عامل ها از جمله ویژگی های قلمرو، تعداد اهالی، ذخیره های انسانی و موقع جغرافی وابسته است. مثلا طبق معلومات سال 2023 در ولایت سغد 65 کارخانه خرد و میانه به فعالیت آغاز کرده، این هم در حال است که در ولایت ختلان صرف نظر از زیچی اهالی تعداد چنین کارخانه ها همگی 42 عدد است. کاهش ذخیره های طبیعی بر اثر رشد اقتصادی نیز امکانات منبعده رشد را محدود کرده نابرابری را زیادتر می سازد. با باور نامزد علم علیشر سفروف از دانشگاه ملی تاجیکستان، برای رفع این نابرابری ها تهیه سیاست دولتی ثمرناک منطقه‌ای ضرور است که در آن امکانات و ویژگی‌های هر یک منطقه، اینچنین تامین تقسیمات بیشتر برابری ذخیره ها و سرمایه گذاری به این آباد گرفته شود. دوم، مشکل زیچی زیادی اهالی و سرباری به زیر ساخت ها. تاجیکستان با مشکل زیچی زیادی اهالی دچار است که به زیر ساخت ها بخصوص شهرهای پر جمعیت سرباری جدی می آورد. بنا به اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، در حال حاضر زیچی اهالی شهر دوشنبه 6213 نفر به 1 کیلومتر مربع را تشکیل می دهد. مشکلات مربوط به این از معدودیت منزلی دسترس، کمبود جایهای کاری و سرعت پایین توسعه صناعت عبارت است که امکانات بهره بهبود کیفیت زندگی در شهرها را محدود می کند. سامان از پلوس می نویسد، مشکل سوم وابستگی به بخش کشاورزی است. در تاجیکستان بیش از 80% اهالی در بخش کشاورزی مشغول به کارند که اقتصاد منطقه ها را نسبت خوف‌های اقلیمی خیلی آسیب پذیر می‌سازند. کاهش زمین‌های کشت، پایین‌روی اقتدار خریداری اهالی، وابستگی به واردات، تکنولوژی کهنه شده، تامین امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار را زیر تهدید می‌گذارند. آفات‌های طبیعی از قبیل خشکسالی و آبخیزی و زمین لرزه وضع را مشکل‌تر ساخته، تاجیکستان را به یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر جهان تبدیل داده است. برای رفع تهدید و خطرها، اصلاحاتی وسیع مقیاس از جمله جاری‌سازی تکنولوژی اینوواسیونی و توسعه بازار فروش ضروری است. سال روان زمین‌های کشت زراعت‌ها در تاجیکستان 861,000 گکتر را تشکیل داده است که 280,000 گکترش در ولایت سوغ، 434,000 گکتر در ولایت ختلان، 134,000 گکتر در شهر و نواحی تابعی مرکز جایگیرند. تاجیکستان اینچنین به خطرهای جدی اکولوژی دچار است، از جمله زیادشوی همساله خشکسالی‌ها و تنزل زمین‌ها. طبق اطلاع سازمان ملل متحد 47% قلمرو به درجه‌های گوناگون خشکشوی آسیب پذیر است. چنین تغییرات به مشکلات نظررس اقتصادی و اجتماعی باعث می‌گردد، از جمله به بخش کشاورزی که سرچشمه اساسی درآمد برای ساکنان دهات و منطقه است خطر ایجاد می‌کند. سامان از پلوس می نویسد، چهارم، مشکل نارسایی آموزگار. طی سالهای اخیر در تاجیکستان دسترسی محدود به تعلیم خوش صفت، بخصوص در ناحیه دوردست دهات کشور، یکی از مشکلی های جدی محسوب می یابد. امروز در تاجیکستان بیش از 2,300,000 دانش آموز به قید گرفته شده، صرف نظر از تلاش های دولت و از این مربوط به تامین با تعداد کافی آموزگاران حرفه‌ای دشوار باقی مانده است. تعداد آموزگاران در تاجیکستان بیش از 127,000 نفر را تشکیل می‌دهد و این چنین معنا دارد که بر هر یک آموزگار به حساب میانه 18 خواننده در سراسر کشور راست می‌آید. دسترسی به خدمت رسانی طبی مشکل پنجم عنوان شده است. در تاجیکستان به 10,300,000 نفر جمعیت 20,644 پزشک راست می‌آید و این معنای آن را دارد که یک پزشک به حساب میانه 498 نفر بیمار را معالجه میکند. در تاجیکستان به صورت عموم شمار تخت ها برای بیماران 42,836 عدد را تشکیل میدهد که یک تخت برای 240 نفر راست میآید. در شهر دوشنبه وضع بهتر است، اینجا به 161 نفر یک تخت بیمارستانی راست میآید که از سطح بیشتر بلندی دسترسی به خدمات طبی گواهی میدهد. مشکل ششم، دسترسی محدود به نیروی برق است. در ناحیه‌های دوردست تاجیکستان مشکل تامین با نیروی برق بخصوص در فصل زمستان خیلی شدید و جدی است. از 22 سپتامبر سال 2024 در کشور لیمیت انتقال برق برای اهالی جاری شده بود که به افزایش طلبات در پسمنظر شرایط آب و هوا وابسته است. این مشکل برای همه منطقه‌های تاجیکستان وجود دارد. درست است که در منطقه‌های دوردست‌ترین برق در موسم تیرماه و زمستان نسبت به لیمیت کمتر انتقال می‌یابد. به حیث حل امکان‌پذیر این مشکلات، رشد نیروگاه‌های برقی آبی خرد، اینچنین جاری‌سازی کار نیروگاه‌های برقی بادی و آفتابی که وضع را در آینده می‌تواند باثبات کند، مورد بررسی قرار دارد. هفتم، مهاجرت کاری در خارج. یکی از مشکلات کلیدی تاجیکستان مهاجرت عموی جوانان از منطقه‌ها به خارج کشور برای دریافت کار محسوب می‌یابد که با از دست دادن کادرهای حرفه‌ای باعث می‌گردد. درآمد ناچیز، شرایط نامساعد کار و رشوه‌خواری متخصصان را مجبور می‌سازد که کشور را ترک کنند. غیر از این، نظام معارف تاجیکستان نه همیشه به طلبات واقعی بازار کار جوابگو است، زیرا اکثر ختم کنندگان اختصاصهای میگیرند که با آن طلبات نیست یا متخصصان این کسب خیلی زیادند. این با کمبود شدید کادرها در ساحه های تندرستی، معارف و صناعت بخصوص در منطقه ها آورده می رساند که شرایط کار در آن جای ها نسبت به پایتخت و طور نظررس پایین تر است.
شنوندگان گرامی، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان به تهران، برگزاری ششمین نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه و آغاز اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحاد اوراسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تکرار گل برگ را میشنوید.
گل برگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا می تواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد، اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جثه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم خانواده سالیم رو بشنوید.
Hey! من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید، آرامش یکی از مهمترین و اساسی ترین نیاز هر خانواده و شمار می رود. از این رو قصد داریم در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع آرامش با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که گفته شد، آرامش در خانواده یکی از مهمترین نیازهای همه ما است. به همین خاطر این سوال برای بسیار از ما پیش می آید که چگونه در خانه و خانواده آرامش ایجاد کنیم. روانشناسان معتقدند اگر شما به دنبال آرامش هستید، باید راهکارهای را برای آن در نظر بگیرید. در غیر این صورت، آرامش به خودی خود در زندگیتان ایجاد نخواهد شد. با این حال بسیاری از وقتها آرام نگه داشتن فضا کار دشوار خواهد شد، به خصوص زمانهایی که میان اعضا اختلاف پیش می آید. مدیریت شرایط بسیار سخت خواهد بود. به همین خاطر در این قسمت از برنامه خانواده سالم تلاش خواهیم کرد راهکارهای را برای ایجاد آرامش در خانواده با یکدیگر بررسی کنیم. اگر احساس میکنید خانواده شما هم در شرایط قرار گرفته که به تنهایی نمیتوانید آرامش را به محیط برگردانید، شاید بهتر باشد یک مشاوره خانواده دریافت کنید. خانه و خانواده محلی است که همه ما بیشتر ساعتهای روز خود را در آن می گذرانیم. به همین خاطر بسیار مهم است که بتوانید شرایط را مدیریت کنید. احتمالاً شما هم به تجربه متوجه این موضوع شده اید که وقت شرایط خانه آرام باشد، برای انجام بقیه کارها هم انرژی خوبی دارید. در عین حال وقت شرایط خانه به هم ریخته باشد، به گونه ای که حوصله انجام هیچ کاری را نداریم. می توان گفت آرامش در خانواده می تواند روی رفتارهای شما در بیرون از خانه نیز اثر داشته باشد. به همین خاطر متخصصان معتقدند خانواده آرام یکی از مهمترین عاملها در رشد و پیشرفت هر فرد است. علاوه بر رشد و پیشرفت، یکی دیگر از مزایای خانواده آرام سلامت روان اعضای آن است. باور به این که اعضای خانواده دوستمان دارند و در سختی ها می توانیم روی کمکشان حساب کنیم یکی از مهمترین عامل ها در سلامت روان است. این احساس باعث می شود شما رضایت بالاتر از زندگی در کنار خانواده داشته باشید و تا حد زیاد انرژی های منفی یا خطر بروز بیماری های مثل افسردگی را کاهش دهید. عزیزان همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع آرامش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. یکی از مهمترین راهکارها برای حفظ آرامش در خانواده این است که به نیازهای یکدیگر توجه داشته باشید. برای مثال احساس دوست داشته شدن و ارزشمندی از مهمترین نیازهایی است که هر کدام از ما داریم. وقتی هر کدام از اعضای خانواده احساس کنند به نیازهای آنها توجه می شود، احساس آرامش می کنند و این شرایط می تواند روی فضای خانه و خانواده شما تأثیر مثبتی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف بهتر است همیشه با اعضای خانواده اتان در ارتباط باشید، مشکلات و خواسته های آنها را بشنوید و تا جایی که می توانید کمکشان کنید. یاران همراه، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم سخنهای دانشمند ایرانی جناب آقای پناهیان در رابطه با موضوع آرامش را بشنوید.
اول لازمه که ما نیاز خودمون رو به آرامش پیدا بکنیم. این احساس نیاز به آرامش فرق میکنه با اینکه ما کلن آرامش رو تحسین کنیم و بگیم بله بالاخره آرامش هم چیز خوبیه. نیاز ما به آرامش بسیار زیادتر از اونیست که معمولا توقع آرامش داریم. انقدر نیاز خودمون رو به آرامش گم کردیم که با حداقل آرامش هم میتونیم زندگی کنیم. پیجو و پیگیر این نیستیم که آرامش حسابی، عمیق، با دوام و اصیل پیدا کنیم. آرامش یکی از علاقه های انسان هست، ولی بیشتر از علاقه نیاز انسانه. برعکس رقیب آرامش که لذت، و لذت یکی از نیازهای انسان هست، ولی بیشتر از این که نیاز باشه معمولا مورد علاقه انسانه و خیلی ها به خاطر لذت آرامش خودشون رو از دست میدن، که البته اونها معمولا خبر ندارن که لذتشون هم از دنیا کم میشه در اثر نداشتن آرامش. کسی نباید به این سادگی آرامش خودش رو از دست بده به خاطر رسیدن به یک لذتی که البته اگر لذتی بود که واقعا جان آدمی رو تازه میکرد و انرژی و نیرو به انسان میداد مانعی نداشت، ولی معمولا لذتهایی که با عدم آرامش به دست میان لذت نیستن. ما بیشتر از این که توجه بکنیم به پیدا کردن آرامش و حفظ آرامش، نوعاً در زندگی ها اینجوریه، توجه میکنیم به موضوعات دیگری مثل لذت بردن و یا موضوعات دیگری که مقدمات لذت بردن رو فراهم میکنن مثل منفعت داشتن و بردن بسیاری از منافعی که باز برای اون خیالاتی داریم. اگر ما احساس نیاز به آرامش رو در خودمون بیدار بکنیم، اون وقت دیگه حاضر نیستیم به خاطر لذت یا مقدمات اون هر نوع منفعتی آرامش خودمون رو از دست بدیم. بعضی ها رسماً فکر میکنن آرامش داشتن مال دوران پیری و کهنسالیه که انسان امکان بسیاری از لذتها رو نداره، دیگه باید به حداقل قانع باشه پس به آرامش اکتفا بکنه، آرامش برای اونها لازمه. یا بعضی ها فکر میکنن آرامش برای کسانی که بیمارند و از نظر جسمی دچار مشکل خاصی هستن، باید در بستر آرامش بازسازی بکنن خودشون رو، آرامش برای اونها به درد میخوره. در حالی که آرامش برای همه مورد نیازه، آرامش موجب میشه درخت وجود خود انسان تنومند بشه. آرامش نیاز آدمیست ولی از نیازهای کمی تا قسمتی پنهان. دستورات دینی رو وقتی نگاه میکنی میبینی بسیاریش برای اینه که آرامش آدم حفظ بشه. حسادت نکن، حسادت یکی از بنیان برافکن ترین عوامل زشت و قبیح آرامش انسانه. بله عجله به طور طبیعی حسادت آدم رو از بین میبره، ولی حسادت که بیماریه. نگاه میکنی به دین میبینی که توکل رو پاشو به میون میکشه و بسیاری از این ارزشهای دینی رو که به شما توصیه میکنه، که حالا امروز میبینید دستورات دین برای اینه که به شما آرامش بده. آقا آرامش پیدا کنم که چی؟ عزیز من به شما گفتم دیگه، آرامش پیدا کن تمام خوبی های تو رو میاد. آرامش پیدا کن، خود دل بگویدت که چون باید رفت، دلت اصلا متحول میشه.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع آرامش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. صداقت یکی از مهمترین ویژگی های است که می تواند زندگی شما را سالم و آرام نگه دارد. همه ما در یک خانواده نیاز داریم که بتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم. اما وقتی اعضای خانواده متوجه این موضوع شوند که شما با آنها صداقت نداشته اید، اعتمادشان را از دست خواهند داد. حتما شما هم این جمله را شنیده اید که و دست آوردن دوباره اعتماد شاید سالها طول بکشد یا حتی هرگز درست نشود. در عین حال وقتی چیزی را از دیگران پنهان